بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 97 صفحه 12. فاعل حق فاعل الهی و الفاعل علی اصطلاح الحکیم الالهی مفیض الوجود و علی اصطلاح طبیعی مبدا الحرکه. بحثمون در برهان بود، رسیدیم به اینجا که برهان لم از حد وسطی که فاعل است تشکیل شود و بعد مطرح کردیم که اگر اون فاعل خدا باشد این برهان قوی ترین و تام ترین برهان میشه. برهان های لمی که حد وسطشون فاعله قوی هن، اگر حد وسط فاعل الکل باشه برهان قوی ترینه. خب در برهان ما باید از حد وسط به نتیجه برسیم، پس باید حد وسط نتیجه رو نشون بده. حالا اگر خدا رو حد وسط قرار دادیم، باید خداوند نتیجه رو به ما نشون بده و نشون دادن نتیجه به این است که خداوند این نتایج رو پیش خودش داشته باشد تا ما با دیدن خدا این نتایجه ای رو که همراهشه ببینیم. لذا ایشون ثابت کردن که تمام اشیا نه تنها نتیجه که ما میخوام بگیریم، بلکه تمام اشیا پیش خدا حضور داره. بنابراین این نتیجه رو میشه با حد وسطی که خداست گرفت، نتیجه دیگر هم همینطور. تمام مجهولات رو و روابط میل مجهولات رو اگر بخواییم به عنوان نتیجه قیاس به دست بیاریم، کافیست که حد وسطمون خداوند باشه، چون خداوند همه این نتایج رو و همه آنچرا که ما طالبیم و وجودشون رو میخوام ثابت کنیم همه رو پیش خودش حاضر داره. پس اگر خدا رو مشاهده کنیم این نتایج رو هم مشاهده خواهیم کرد. پس خداوند میتواند حد وسطی باشد که ما از او پی ببریم به نتیجه. اینو اثبات کرد. تا اینجا مطلب گفتیم، دیدید که وارد این شدیم که خدا مسبب الاسباب، تمام اشیا پیشش حاضره، اینا همه رو گفتیم. اگر خداوند فاعل بعضی از امور باشد، نمیشه در تمام براهین ما رو هدایت کنه. اما اگر فاعل کل باشد ما رو در تمام براهین کمک کنه. خدا را اگه فاعل حرکت بگیریم، در اموری که احتیاج به حرکت دارند خدا میتواند حد وسط قرار بگیره، در اموری که حرکت ندارند نه. اگه خدا را فاعل حرکت بگیریم، اما اگه خدا را فاعل وجود بگیریم، در همه اشیا خداوند میتواند حد وسط بشه، چون همه اشیا از وجود برخورداره، چه متحرک ها چه ثابت ها. پس این حد وسط اگر حد وسط باشد در وجود، میتواند در همه امور حد وسط باشد. اگر حد وسط باشد در حرکت یا امور خاص، در همون امور خاص میتواند واسطه بشه. الان ایشون میفهمد که خداوند فاعل وجوده و چون فاعل وجوده، چه وجودهای استقلالی چه وجود شیء لشیء، همه اینها رو با حد وسطی که اله هست میشه به دست آورد، هم تصورها رو هم تصدیق رو. چه وجود مستقل که تصورش کنیم، چه وجود شیء لشیء که تصدیق باشه، همه رو با آگاهی نسبت به خداوند میشه به دست آورد. پس اگر کسی به خدا عالم باشد، به تمام متصورها و مصدقون به ها عالمه که خدا علت همه است. بعد اشاره میکنه که خودش هم همینطوره، یعنی خود خدا هم چون به خودش عالمه به تمام مجهولاتش چه تصوری چه تصدیقی عالمه. اینو برای چی میگه اینجا؟ خب خدا عالمه، بحث در علم خدا که نداریم، بحث در نحوه علم خدا هم نداریم که خدا چگونه به خودش عالمه، ولی ایشون داریم که خدا به همه اشیاء عالمه، نحوه علمش هم اینی که به خودش عالمه، چون به خودش عالمه به خودش علت همه چیز هست پس به همه چیز عالم. یعنی داره علم خدا به ماسبا و نحوه علم خدا به ماسبا رو بیان می‌کنه. چه ربطی بحث ما داره؟ ربطش همین چه عرض شده، چون خدا نشان دهنده همه اشیاءه، وقتی علم به خودش داشته باشد به همه اشیاء عالمه، وقتی ما هم علم به او داشته باشیم به همون اندازه علممون به اشیاء عالم میشه، به همون اندازه علممون به اشیاء عالم میشه. پس خدا میتونه برای ما حد وسط بشه و اشیاء رو نشون بده به همون اندازه که ما لیاقت داریم. ببینید بحث مرتبطه به این بحثی که ایشون در اینجا مطرح کرده، مرتبطه به اصل بحث ماست، ارتباط نیست، ولی بحث در علم خداست. ولی میخواد بیان کنه که همونطور که خداوند با علم به خودش علم به ما سوا دارد، ما هم با علم او، ما با علم به او علم به ما سوا داریم، و اگر چنین است پس خدا میتواند حد وسط برای علم ما باشد در همه موارد. ولی مرحوم سبزواری اینطوری نتیجه نمیگیره، اگرچه منظورش همینه، بحثو میبره در انسانهایی که فانی شدن در خدا، درباره اونها میگه که اونها هستند که به خدا عالم شدند، پس به ماسوا هم عالمند از طریق این حد وسط. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد عالی ترین مرتبه رو بیان کنه، میخواد بیان کنه که خدا برای گروهی حد وسط است لکل معلومین، برای ما حد وسط است در حد لیاقتیم، حد وسط برای یک چیز، دو چیز، ده چیز، صد چیز و حد در حد لیاقتیم، ولی برای کسانی که فانی در خدا شدن حد وسط میشه لکل معلومین. ملاحظه میکنید من بیشتر نظرم اینه که ارتباط این مباحث با اصل بحثمون رو روشن کنم، که الان معلوم شد که این مباحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم با بحث ما مرتبطه. اینطور نیست که ایشون حاشیه رفته باشه اونم حاشیه خارج از بحث، بلکه در متن بحثه، حاشیه هم نرفته. عرفت الاشیاء بالله، بله اینم همون، یا ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبل که دیروز خوندیم، این همه نقل هایی هستن که این مطالب ما رو تایید میکنه. خب پس توجه کنید چطوری وارد بحث شدن. گفتیم خدا فاعل وجوده، بنابراین چه وجود جوهری، چه وجود عرضی، چه وجودی که ارتباط میده اینها رو به هم، فاعل همشون خداست. بنابراین ما چه بخوایم چیز رو تصور کنیم، چه بخوایم چیز رو تصدیق کنیم، کافیست که خدا رو واسطه قرار بدیم، علم به خدا رو واسطه قرار بدیم. حالا ایشون میگه که خداوند فاعل حقه، یعنی فاعل وجوده، یا به تعبیر دیگه فاعل الهیه نه فاعل طبیعی. فاعل اضافه شده به حق. حق سه معنا داره، حق به معنای وجود یا موجود، این یکی، حق به معنای وجود ثابت یا موجود ثابت، این دوتا، که این دوتا معنی فلسفی هست، یه معنی منطقی هم هست. حق یعنی مطابق قضیه، قضیه رو میگن صادق چون مطابق با واقعه، اون واقع رو میگن حق چون مطابق قضیه است. قضیه رو وقتی با واقع میسنجیم، قضیه رو متصف میکنیم به صادقون، واقع رو متصف میکنیم به حقون. گاهی از اوقات خود قضیه رو متصف میکنیم به حقون، به اعتبار این که مطابق خارجه، یعنی گاهی خارج رو مطابق میگیریم برای قضیه، خارج میشه حق. گاهی قضیه رو مطابق میگیریم برای واقع. شده که مبالغه کنیم، همیشه باید بگیم قضیه مطابق واقع. یه وقت مبالغه میکنیم میگیم واقع مطابق قضیه است، این مبالغه است. در چنین حالتی قضیه متصل میشه به حق. اونجا که مطابق میشه میشه حق، اونجا که مطابق میشه میشه صادق. این یه اصطلاح برای حق که این اصطلاح منطقیه. در اینجا مراد این اصطلاح سوم نیست، فاعل حقن مراد اون مطابق نیست، مراد وجود ثابت هم نیست، چون وجود ثابت وجود خداست و او فاعل نداره. فاعل حق نمیشه گفت، اون که فاعل نداره که فاعل حق. اینجا مراد فقط وجوده، حق یعنی وجود، فاعل حق یعنی فاعل وجود. فاعل وجود فاعل الهی است، فاعل طبیعی فاعل وجود نیست، فاعل حرکت. در طبیعیات وقتی فاعل گفته میشه منظورشون محرکه، در الهیات وقتی فاعل گفته میشه منظورشون موجده. پس فاعل الوجود میشه فاعلی که در الهیات مطرحه، محرک یعنی فاعل الحرکت میشه فاعلی که در طبیعیات مطرحه. ایشون میگه فاعل حق که فاعل الهی است، یعنی فاعل وجود که در الهیات فاعل نامیده میشود، این خصوصیت داره که یک شف ذاته لهو کرمه، ذاتش برای خودش آنطور که هست ظاهر میشود. آنطور که هست یعنی کی؟ یعنی دارای این اوصاف است، از جمله اوصافش فاعل الکل بودن است. پس خداوند خودش را با تمام اسماء و صفات عالم است، از جمله عالم است به این که فاعل الکل است. پس خودش را به عنوان فاعل، به عنوان علت میشناسد و علم به علت مستلزم علم معلول است. پس با علم خود، با علم به خودش که علم به علت است، علم به معالیل رو و ماسوا رو در پی دارد. پس علم به ماسوا داره، یعنی تمام ماسوا پیش او حاضره، چون خودش پیش خودش حاضره و به خودش علم حضوری داره، به ماسوا هم که پیشش حاضره علم حضوری داره. حالا نحوه حضور ماسوا چگونه است؟ این اختلافیه، در باب علم باید خونده بشه، ولی این اصل مطلب مورد قبول هم است که ماسوا پیش او حاضره و او به ماسوا آدم. خب اگر او به ماسوا عالمه و ماسوا پیشش حاضرن، وقتی من به او عالم باشم ماسوا رو هم میدونم دیگه، که ماسوا پیش او هستم. بنابراین من میتونم او رو حد وسط برای کل علم قرار بدم. این عبارت داره اینو میگه. من عرض کردم که علم به ذات علم به ماسوا رو در پی داره. این تعبیر تعبیر تامی نیست، زیرا که خداوند در مرتبه ذاتش باید به ماسوا عالم باشه. اگر بخواد این علم رو در پی داشته باشه، معنیش اینه که بعد از ذات عالم به ماسوا بشه، یعنی در مرتبه ذات به خودش عالمه ولی به ماسوا عالم نیست. در مرتبه که در پی ذاته و بعد از ذاته به خودش عالمه، به ماسوا هم تازه عالم میشه. این حرف ظاهرش حرف درستی نیست که خداوند در پی ذاتش به ماسوا عالم باشه. اگر علم کماله، در همون مرتبه ذات این کمال باید حاصل باشه، معنی نداره که بعدا حاصل باشه. بر مشا هم همین اشکال وارده. مشا میگن که علم خدا به ماسوا از طریق صور مرتسم است که در ذاتش مرتسمه و صور مرتسمه رو اجزا ازاد قرار نمیدن، این ازاد قرار نمیدن، لازم ازاد قرار میدن، لازم ازاد هم بعد ازاد. پس علم خدا به محاسبه میشه بعد از ذات خودش، در مرتبه بعد از ذات. این غلطی صدرام در جلد 6 اسفار همین اشکال رو به مشا گفته که شما علم رو متأخر از ذات کردید. ولی توجه کنید مشا در باب علم یه بحثی دارن که این مشکل از اونا برطرف میکنه. اونا میگن خداوند علم اجمالی به ما دارد در مرتبه ذات که خود ذاته، و علم تفصیلیش به وسیله لوازمه. اجمالی درست میکنن، تفصیلی درست میکنن. اجمال این ذات میکنن، تفصیل و لازم ذات قرار میدن و مؤخر ذات. دیگه اشکال در اونها وارد نیست، فقط اشکال اینه که تفصیلش رو بیرونش کردید. صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیل، یعنی تفصیل رو با اجمال یه جا میاره، ما هیچ کدوم رو مؤخر نمی کنه. که نه، البته در جای خودش باید توضیح داده بشه. شنیدین بحثای احتمالا علم اجمالی در عین کشف تفصیل، یعنی همونجا که اجمال هست تفصیل هم هست. مشا میگه اجمال تو مرتبه ذات، تفصیل تو مرتبه لازمه، یعنی مؤخر از ذات. کلمه‌ای که من گفتن بر پی دارد با علم تفصیل مشا سازگاره، با علم اجمالی سازگار نیست. با علمی هم که صدرا میگه که اجمالی در عین کشف تفصیلی بازم سازگار نیست. البته اینها باید در بحث علم توضیح داده بشه. تو بحث علم همین منظومه این مباحث مطرح میشه انشاءالله، اونجا باید اینا رو توضیح بدیم که مشا چی گفتن، صدرا چی گفته و فرق بین این دو تا چیه، کدوم مترقی تره، کدوم مترقی تره، کدوم مطابق واقعه. اون خود از خود خدا باید بپرسیم، ولی کدوم مترقی تره میتونیم بیان کنیم، ولی انشالله اون در جای خودش. من فقط اشاره کردم به مطلب، چون اینجا یه ذره اشاره داشت، یه ذره. من خواستم بیشتر اشاره کنم ولی تفصیل ندادم، تفصیلش اینجا در جای خود. حالا برای توجه کنید، این که مشا قائل به علم اجمالی است قبل از علم تفصیلی، نوعاً برای کسانی که با کلمات مشا سر کار دارن مشهوره. این حتما با توجه داشته باشید، مشا قائل به علم اجمالی هم هست و در علم اجمالیش اصلا مشکلی را پیدا نمی کنه، فقط بس تو علم تفصیلیه که اونجا شاید مشکلی پیش بیاد. ولی اگر علم اجمالی رو برداریم کلام مشا مشکل میشه. لازمش اینه که در مرتبه ذات خدا علم نداشته باشه، در مرتبه بعد ذات علم داشته باشه. ولی وقتی علم اجمالی رو درست میکنه معلوم میشه که در مرتبه ذات خدا عالمه به اشیا، در مرتبه تفصیل مرتبه بعد ذاته، مرتبه تفصیل مرتبه بعد ذاته، نه مرتبه اجمالی. لذا مشکلی که اشکالی که صدرا میکنه فقط در مرتبه تفصیل و مشا وارد، در مرتبه اجمال وارد نیست. خود صدرا به مرتبه تفصیل اشاره میکنه، میگه صور مرتسمه این اشکال داره، نه اصل علم اجمالی که مشا برای خدا قائلن، اون اصلا مطرح نمیکنه.
علم تفصیلی لازمش کثرت،
ولی کثرت نه بی
در ذات رابطه
که علم تفصیلی در اینکه تفصیلی، علم اجمالی در اینکه کشف تفصیلی، تفاصیل و صدرا در ذات راه نمیده، ولی در این حال اون علم اجمالی رو عین کشف تفصیلی میدونه. چی جوری عرض میکنه این خودش مشکل داره، این خیلی توضیح زیادی میخواد، در جای خودش من انشاءالله عرض میکنه.
همون ضرورت هم نداره محتمان بگیم که
برای
در همون مقامی که
اجمال
داره
مقام ذات باشه. چرا ضرورت داره
همون مقام با تفصیل هم داشته
باید همون مقام تفصیل باشه.
با علم فکری که نیست که، علم حضوری هفته
آنه
علم حضوری باشه، این کسرت و وحدت ما مقام توی مرتبه زمان
کنیم. حالا از میکنم اینه جای بحثش اینجا نیست، من فقط اشاره کردم، مفصلش انشاءالله در آینده میاد، اونجا من توضیح کامل میدم. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی با یه ساعت هم توضیح داده نمیشه، یعنی با یه کلاس هم توضیح داده نمیشه، باید بیش از این توضیح داده بشه تا مطلب کامل حل بشه. چگونه تفصیل رو در ذات واجب تعالی میبره، در اینها کسرت نمیره. مشو از همین وحشت داشتن، لذا تفاصیل آوردن لازم ازاد کرده که بیاد بیرون ازاد. صدر را وحشتی نداره، تفاصیل میبره تو ذات، در اینها کسرت نمیره تو ذات. چجوری این تو عملی انجام میشه اینو باید در جا خوش توضیح.
تفصیلی که مشو میگه
بس
باید غیر از تفصیل
میشه. حالا شاید میتونی این باشه از میکنم باید وارد بحثش بشه. مشا میبینن تفاصیل اگه برن تو ذات کسرت درست میشه، تفاصیل به عنوان لوازم ذات میارن بیرون. صد رو میبره تو ذات، چطوری میبره تو ذات؟ اون دیگه خودش هنر میخواد، توضیحش انشالله در جای خودش. یه چیزایی من برای بعد باید بذارم دیگه، ولی شما در بعدش پیدا نمی کنم. اگه همه چی حرفات بعد رو بزنم دیگه، شما بعدش که میخونم همه رو یاد گرفتون دیگه احتیاج به این کلاس ندارید. بنابراین باید شما رو نگه دارم برای جلسات آینده. نه اینه خالی شوخی کردم، ولی اینجا جای بحثش نیست. اگه میخوام برای بحث کردم از بحث چه بیرون رفتم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 97 این صفحه 12 فاعل و حدن مبتداست، یکشف و ذاته له خبر، فاعل الهی عطف بیانه. داره فاعل حق رو به عنوان فاعل الهی معرفی میکنه که ما اشتباه نکنیم با فاعل طبیعی. الهی یعنی فاعل علم الهی، که در علوم در علم الهی فاعل حق یعنی فاعل وجود رو ما فاعل میدونیم، فاعلیت و اختصاص به فاعل حرکت نمیدیم. فاعل وجود چه فاعل وجود حرکت باشد، چه فاعل وجود باشد نه وجود حرکت، فاعل هر وجودی میخواد باشه ما رو فاعل الهی میدونیم. فاعل حق یعنی فاعل وجود که این صفت دارد، فاعل الهی است، یعنی در علم الهیات به عنوان فاعل شناخته می شود. این چنین فاعل حقی یکشف و ذاته له، یعنی به ذات خودش عالمه و از طریق ذات خودش به موعد عالمه. پس میشه ذات او رو حد وسط برای علم موعد قرار داد. ول فاعل علی اصطلاح الحکیم الالهی مفیز وجود است و بر اصطلاح طبیعی مبدا حرکت است. فتغیید یعنی حالا که ما فاعل رو مقید کردیم به الهی، تغییر یعنی تغییر فاعل به الهی برای اخراج فاعل طبیعی بود، خواستیم که فاعل طبیعی رو خارج کنیم، قید الهی آوردیم. اگر فاعل همه جا معنی فاعل وجود بود احتیاجی نداشتیم قید الهی بیاریم، ولی چون در بعضی جاها فاعل به معنی فاعل وجود نیست، ما قید الهی رو آوردیم تا بفهمونیم مراد اون فاعل وجوده. یک شف و ذاته له کماهی، ذات این فاعل برای خودش مکشوفه، یعنی ذاتش پیش خودش حاضره. کشف کشف حصولی نیست، کشف کشف حضوریه. بنابراین این ذات پیش خودش حاضر است که از خودش کشف حضوری می کند، نه صورت ذات پیشش باشد و ذات پیشش نباشد تا کشف حصولی شود. البته در این که کشف کشف حضوریش در همه علم به ذات ها هست، اختصاص به خدا نداره. برای ما هم که علم به ذات داریم، علم به ذات حضورن داریم نه حصولن. این کماهی مهمه. کماهی یعنی همونطور که هست، یعنی خداوند نیچه نیست که فقط ذاتش را بداند از کمالاتی که عین این ذاته یا در مراتب بعد جدای از این ذات میتونه تصور بشه آگاه نباشه. اینطور نیست. خداوند ذات خودش را همانطور که هست حاضر دارد، یعنی با تمام اوصاف با تمام کمالات که از جمله اون کمالات فاعل کل بودنه. یعنی خدا خودش را به عنوان فاعل کل و علت کل میشناسه. پس علم به علت بودن داره، علم به علت داره، نه فقط علم به ذات داره، علم به علت داره. اون وقت کبرا رو اضافه میکنه، و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس علم به معالیل هم دارد در همون مرتبه ذات که علم به علت دارد، علم معالیل دارد. اینا من با توضیح بدم یا اشاره بکنم که علم به ذات با علم به معاد فرق نمی کنه. یعنی برای خود ما دوتا علم قائل نیستیم، یه دونه علم قائلیم و اون همون علم به ذاته که در عین علم به ذات بودن علم به معاد هست.
من خودم
من نمیدونم این دستگاه مبارک
چطور
دارن کنم، مبارک نباتی
چطور
دارن
کنم،
فقط
همین علم
بسیط
بخونم
بود. بله، می فرماید که چرا در ما که علممون حضوری است، علم به افعالمون یا علم به خصوصیات ذاتمون نداریم؟
علم به خصوصیات ذات غیر از علم به ذات در ما.
بله، در ما علم به خصوصیات ذات غیر از علم به ذات. علت اینه که ذات ما پیش ما وجودن حاضره، ماهیتاً حاضر نیست. یعنی ما به ذاتمون علم داریم، یعنی به وجود ذاتمون علم داریم، ولی این که ذاتمون چه علم نداریم، این پیش ما حاضر نیست. و الا هیچ که نمی آمد بحث کنه آیا نفس جوهر است یا عر است. همه می فهمیدن مثلا جوهره، هیچ که بحث نمی کرد مادیه یا مجرده، همه مثلا می دونستن مجرده. این که می‌بینیم بحث می‌کنیم دلیل بر جهلمونه. پس علم حضوری ما، علم حضوری ما به نفسمون، علم به وجود نفسمونه، نه علم به ماهیت. ما ماهیت نفسمون نمی‌دونیم، اون پیش ما حاضر نیست، وجودش پیش ما حاضره، ولی خداوند وجودش و ماهیتش یکیه. وقتی وجودش پیشش حاضر شد، وجودش همون ماهیتشه، چون قرار شد که ماهیت نداشته باشه، وجود محض باشه. وقتی وجود پیشش حاضر شد، همه چی پیشش حاضره، همه چیزی که مربوط به خودشه پیش خودش حاضره. من وجودم جدای از ماهیتمه، وجودم حاضر، علم حضوری به وجودم دارم، ماهیتم حاضر نیست، علم حضوری به ماهیتم ندارم. من نمیدونم نفسم چیه، هیچی نمیدونه نفسش چیه. پس وجود نفس حاضره، نه ماهیت نفس. اگه ماهیت نفس حاضر بود، من نفسو میشناختم، در حالی که هیچی نفسشو نمیشناسه. پس این تفاوت داره با حضوری که برای خدا هست. باشه، حد وجود پیش من روشن نیست. هر چی میدونید، حد وجود پیش من روشن نیست. اون وجودشان، وجود منم به عنوان وجود پیشم حاضر نیست. فقط میدونم وجود داره، همین. یه همین علم، همینه دیگه. علم ما به ذات اون همینه. میدونیم هستیم، میدونیم هستیم. ولی هستیم اون چیه؟ خودمون چی میش کنیم؟ فقط این که هستیم میدونیم، این پیش ما حاضره. ولی خود وجود ما، اصلا وجود ما چیه؟ اینو نمیدونیم. ذات ما چیه؟ اینو نمیدونیم. پس اون چی که پیش ما حاضره میدونیم، اون چی که پیش ما حاضر نیست نمیدونیم. یعنی در واقع میشه گفت وجود داشتن رو میدونیم، معنی مصدری وجود رو، نه خود وجود. خود وجود هم نمیدونیم.
اومدن با علم بسیط اومدن حل کنن.
حالا هر جور دیگه، بالاخره غیر از این ما علم نداریم. چی میخواد درست
کنم؟
میخواد
هر سوالم اینه که آیا خداوند هم همینطور که من نسبت به متعلقات ذاتم علم بسیط دارم، یعنی این که دست به گوارش هم داره حرکت میکنه، نفس داره حرکتش میکنه از غیر
بسیط؟ یعنی علم اجمالی؟
بله،
منظورتون از بسیط یعنی اجمالی؟
اجمالی، ارتفاعی.
علم اجمالی دارم به قبا؟
بله. یعنی این قوای نباتی من در کاره کی داره اینا
رو
حرکت
میده؟ از خارج که نیست. علم اجمالی دارم، منتها علم اجمالی من تفسیر نشون نمیده.
سوالم اینه خداوند همینه؟
نه، اینجور نیست. نه، خدا علم اجمالیش تفسیر نشون میده.
چطور بس میفهمن
ازدوشان علم و علم؟ اون مال انبیاء، مال ائمه است، مال خدا نیست.
حواس ما است
رفته چطور بردارم؟ ایمه ای و تو علم الله هستن. ای یعنی صندوقچه، صندوقچه باید بازش کنی، تفصیلش بدی. تفاصیل نمیدونن، تفاصیل اضافه او علمه. شبای جمعه بر علمشون اضافه میشه، اجمال پیششون هست. یعنی مثل این که مثلا مثال بزنیم، قواعد کلی فقه دست من باشه، تطبیقش نکرده باشم، هیچ از مسائل استنباط نکردم، هیچ کنم هم مسئله سنبال نشه، قواعد کلی فقه دست منه، ولی به مسئله برخورد میکنه و پیششون نمیدونه. و پیشنم استنباط کنه. این استنباط ها برای ائمه انجام نشده، فقه نمیگم ها، در کل عالم میگم این استنباط ها، البته برای خدا اصلا اسم استنباط غلطه، این استنباط ها برای خدا انجام شده، خدا هم اجمالش داره هم تفصیلش داره، اینا نه صندوقچه رو دارن، صندوقچه بسته رو دارن، این قواعد کلی دستشون، قواعد کلی رو باید تطبیق کنن تا اون تفاصیل دست بیاد. پس فرق بین علم خدا و علمی این بزرگ داره. هیچ وقت نگفتن شما خودزان علمید یا عیبت و علمید، اینجور تعبیرات اینجوری داریم، نه اون که هرچی خدا میداند عیناً شما هم میدانید، نداریم اون اینا. ما الان میگیم که آنچه خدا میداند عبد فانی هم میداند. یعنی چی؟ یعنی همون تو که خدا میدانه من میدانم اگرم فانی بشن، یا تفاوت هست؟ تفاوت بین خلق و خالق هست. حالا این که علم او واجب است، علم من ممکن، این که به جای خود، غیر از این هم باز تفاوتی هست. همون که میگه لا فرق بین که و بین ها الا انها الا انهم عبادک، همه فرق تو همین عبادک خوابیده، خیلی فرقی، یعنی فرق بی نهایت. اون جامی میگه زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است، یعنی احمد میم امکان داره، احد اون میمو نداره. بعد میگه فکر نکن این فرق کمه، جهانی اندر این یک میم فرق است، یعنی بی نهایت تفاوت است بین کسی که میمو داره و میمو نداره. یعنی این که ممکنه و ممکن نیست، تفاوت بین ما و خدا بی نهایتیه. حالا بین معصومین و خدا تا چه بسه بین ما، همون قاب قوسین و ادنا خودش بی نهایته. خب از لحول علم تام بالعلت تامه، خدا علم تام دارد، قید تام رو توجه کن، اینم بالعلت تامه. اگر علم کامل نباشه، خب پیداست که معلوم کامل نشون نمیده. اگر علم به علت ناقصه داشته باشیم معلوم دانسته نمیشه، باید علم به علت تامه داشته باشیم تا معلوم دانسته باشه. حالا علم به علت تامه باعث علم به معلول می شود، چگونه باعث می شود؟ یعنی چگونه علمی باید به علت داشته باشیم تا علم معلول پیدا کنیم؟ چهار تا احتمال صدرا در شواهد رویه، در اوائل شواهد رویه میاره، سه تا شرط می کنه، یکی اثبات می کنه. لازمه که اونجا مراجعه کنید که این قانون پیشتون روشن باشه. العلم تام بالعلت تامه یستلزم و علم به معلول را، این العلم تام بالعلت تامه انشه. این مهمه، چگونه باید علم به علت داشته باشیم تا مستلزم علم معلول باشه. چهار احتمال میاره، سه تا شو باطل میدونی، یک شو حق میدونی. چالا احتمال داره در جایی که اون قاعده به طور مستقل مطرح میشه، من اون احتمالات رو بیان کنم. حالا ولی قبل از این که من بیان کنم، خودتون مراجعه کنید. از لحول علم تام به علت تامه حضورن، حضورن قید علمه، علم حضوری دارد به خودش. فلحول علم تام به معلول، با طبق اون قاعده ای که میگوید علم به علت مستلزم علم معلوله، علم تام به معلول پیدا به معلول داره. فإن کل وجودن منتبن فی وجوده، علت وجود معلول رو دارد مع اضافته، پس همه معالیل در علت موجودند، همه معالیل این علت در علت موجودند، به وجود علا و اشرف، یعنی مع اضافته یعنی همین دیگه، به وجود علا و اشرف. پس تمام این موجودات جهان در خدا موجودن به وجود اعلی و اشرف، یعنی الان ما وجود جسمی داریم، وجود جسمی وجود الان نیست، باید همین وجود ما رو از جسمی بودن، از نقص داشتن، از اون چه که خصوصیت مخلوقینه خالیش کنیم. این میشه وجود اشرف. این وجود اشرف برای خود حسابه. همه موجودات وجودشون رو اشرف کنید، یعنی محدودیت ها رو بردارید، اون خصوصیات جسمیت و جوهریت و عرضیت و اتکا و احتیاج و اینا همه رو بردارید، وجود عالی باقی میمونه. این میشه وجود خداوند. به طوری که اگر اون وجود عالی تنزل کنه بیاد، میشه همینه که هست. تنزل کنه بیاد، نزولش میشه همونه که هست، علوش میشه همون خدا. در انسان همینطور، در بقیه همینطور، همه وجودا رو از اون نقص و از اون محدودیت و اینها خالی کنید، اون وقت اون شرافت شریفش وجود خداست. دیگه اونجا نقص و محدودیت و امتیاز و این تعدد و کثرت اینا دیگه نیست. اینو با بیان، با بیانی که در مثال داریم میتونیم توضیح بدیم. مثلا صورت مقوله که شما تعقل میکنید، این 10 جور بیانش میکنید. برای یه انسانی میشینید بیانش میکنید با یه عبارت هایی مطلب که تعقل کردید، برای انسانی تبیینش میکنید با یه عبارت هایی، برای انسان دوم با عبارت دوم، برای انسان سوم با عبارت سوم، برای انسان دهم با عبارت دهم. 10 جور بیان میشه، 10 جور تنزله. اون مطلب عقلی شما هیچ کدوم از این نیست، مجموعه اینا نیست، ولی چیزیست که اگر تنزلش دهی اینا میشه. یه بار اون میشه، یه بار این میشه، یه بار بستگی داره به نحوه تنزل. تمام وجودهای جهان تنزل وجود الهیت، یعنی یک وجود است که وقتی تنزل میکنه یا به تعبیر دیگه ظهور میکنه، اینا ظهورات او میشن. این ظهورات رو اگر شرافت بدید ببرید بالا میشه، تنزل بدید بیارید پایین میشه. پس همه وجودات در وجود خدا منتوی هستند. منتوی یعنی چنان هستند که امتیازی توشون نیست. حالا در هم پیچیده تعبیر نارساییه، لف یعنی همه اونجا به نحو لف موجودن، یعنی در هم پیچیده و یکی شده. تعبیر خیلی رسان نیست، از اول یکی بوده نه یکی شده. ما وقتی میبریم بالا همه حدود رو میریزیم، حتی حدود مخلوقیت رو، اونجا میشه یک امر بی نهایت بدون قید مخلوقیت. وجود منبسط که من یه زمان توضیحش رو دادم، همه یه تعینات رو تو وجود منبسط میریزید ولی مخلوقیت رو نمیریزید، مخلوقیت باقی میمونه. وقتی خواستید برید بالاتر و به وجود الهی برسید که فاعل وجود منبسط، مخلوقیت هم باید بندازید. پس همه اشیاء در وجود خدا منتوی هستن. منتوی به همین نبی که دارم عرض میکنم، نه یعنی ماها اونجاییم، وجود ما اونجاست، نه وجود محدود ما. وجود محدود ما که مال ما، وجود بی حد یعنی بعد از اینکه این وجودها شریف شده. پس همه اونجا هستن. بنابراین وقتی خدا میخواد، وقتی خدا خودشون میبینه، همه رو داری میبینه، همه ای که بعدها میخوان متنزل بشن. در ازل که ما نبودیم، تنزلات نبود، خدا به همه ما عالم بود. چون تمام اون که در جهان اتفاق میفته، از جوهر و عرضش، فعل من، فعل او، همه تنزلات او. پس همه چی پیشش آشکار بود از اول، چون تنزلاتش پیش خودش بود. خدا خودش رو همونطور که هست میدونه، یعنی میدونه چیه و میدونه چه تنزلاتی رو میتونه داشته باشه، ولو تنزلات نیمدند، ولی تنزلات داره میدونه. به همین جد عالم به کلشه. توضیح دادم ولی کامل توضیح داده نشد. کاملش در همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی میاد. این مباحثی که الان عرض کردم حرفاییست که صدرا گفته، ایشون هم داره از اونجا میاد. همه اشیا در اون منطبی هستن. انطباع خودش یه بحث مهمیه. ما نمیتونیم تعبیری بیاریم که مطلب رو کاملا نشون بده، ناچاریم از این تعبیرات استفاده کنیم. اونجا در هم پیچیدن، اونجا به وحدت رسیدن، اونجا تکثری نیست، اونجا صفات خلقی نیست، اینا همه رو با الفاظ داریم بیان میکنیم، ولی واقعیت رو نمیتونه الفاظ نشون بده. فقط در ذهنمون این تصور میکنیم که عرض کردم اونجا یه وجود واحدی است که اگر تنزلش بدهی به انهای مختلف، این تنزلات مختلف میشه، که ماها تنزلات اون وجودیم، نه خود اون وجود. ما ظهورات الهیم، نه خود اله. ظهور را روایات هم داریم که یا ادعیه داریم که از ما تعبیر به آیات میکنه. آیات یعنی همون ظهورات، یعنی آنچه میتواند نشان دهد ذل آیه رو. ما همه ذل آیه رو که خداست نشون میدیم، پس ظهور خداییم، آیات خداییم، ولی خود خدا نیستیم، نشون دهنده خداییم، حاکی از خداییم، نه اینکه خود اون محکی باشیم. خب پس همه ماها در خدا حضور داریم، اما بیان کردم نه همینی که الان هستیم، اون وجود شریفیم، که اون وجود شریف از ما قوی تره، از وجود ما قوی تره. پس اگر وجود ما رو به خدا نشون بده، اون وجود شریفتر ما رو به طریق اولا به خدا نشون میده. بنابراین اگر ما به خودمون عالمیم، او به ما از خودمون عالم تره. اگر ما به خودمون نزدیکیم، او از خودمون به ما نزدیک تره. پس او به ما عالمه، ما مگر به او عالم بشیم، به خودمون عالم میشیم، چون همه در پیش او حضور داریم. تازه حقیقتمون اونجاست، رقیقه اینجاست. یعنی ما رو چند بار رقیق کردن شدیم، ما اون وجود رو چند بار رقیق کردن شده ما. پس ما رقیقه اون وجودیم که اون وجود نشون میدیم. حقیقت پیش خداست، خدا حقیقت الحقائق است. اینا تعبیراتی گفته، بیانش هم همین است که عرض کردم، البته بیان مختصرش، بیان مفصلش در جای خودش. فإن كل وجود منتب في وجوده، همه وجودات منتبی در وجود هستن. پس اگر او وجود خودش رو ببینه، اینا هم که درش منتبی هستن میبینه. اصلا وجود او غیر از این وجود اشرف چیزی دیگه نیست. و انت الوجوه للحي القيوم، تمام این وجوه، یعنی این تعینات در مقابل حی و قیوم که اون حقیقت، همه انت یعنی خار و ذلیل و فروتن هم. یعنی این وجوه متعینه همه ناز تنزل اونن، از اون پایین ترن، اون اشرفه، و هر پایینی نسبت به بالا خاضع و خاره. پس همه موجودات که تعیناتن و وجودهای پایینند، نسبت به اون وجود عالی همه خارند و فروتن. انت الوجوه یعنی این وجوه های محدود، همین موجوداتی که همه محدودن، در مقابل حی قیوم که وجود نامحدوده، همه خارند. خب پس وجودها همه اونجا هستن، ماهیت ها چی؟ و کل ماهیت من لوازم اسمائه. هر شدن مرحوم سبزواری در بحث منطق وارد این مباحث شده و من ناصرم توضیح بدم، و چون بحث منطقیه خیلی من توضیح رو طولانی نمی کنم، ولی به اندازه که مطلب روشن بشه باید عرض کنم. خداوند دارای اسماء و دارای صفات. لازم این اسماء عیان ثابته است و ظهورات عیان ثابته ماهیت های ماهاست. پس ماها همه لازم اسماء الهی. حالا اسما با خود چه ربطی دارن؟ اونم باید بحث بشه. ما اینطور شد لازم اسماء، یعنی ما تنزل اعیان ثابته این اعیان ثابته لازم اسماء هست، پس ما با واسطه اعیان ثابته لازم اسماء میشه. لازم از ملزوم تأخر رتبی داره، تأخر وجودی نداره. نکته مهمیه، لازم از ملزوم تأخر رتبی داره، تأخر وجودی نداره. معلول لازم علته، این حرکت دست میشه علت برای حرکت کلید، حرکت کلید میشه معلول. حرکت کلید لازمه، حرکت دست ملزومه. حرکت کلید تأخر رتبی داره از حرکت دست، تأخر وجودی نداره. یعنی با حرکت دست من حرکت کلید هم وجود میشه. اینطور نیست که اول حرکت دست من وجود بگیره بعد حرکت کلید وجود بگیره. در وجود اینا تأخر ندارن، در رتبه تأخر دارن. لازم و ملزوم در وجود تأخر ندارن، در رتبه تأخر دارن. پس اون وقتی که ملزوم موجود است لازم هم موجود است. بنابراین اون وقتی که خدا موجود است، اسما موجودند، عیان موجودند، ماهیت های ما هم که لازم عیانن موجودند، همه این لوازم به ردیف در وجود با همند، با ملزومند، ولو در رتبه متفاوتند. بنابراین در مرتبه ذات وجود ما ها به نحو اشرف است، ماهیات ما هم وجود داره، ماهیات ما هم هستند، اگرچه رتبتاً ماخرن ولی وجودن همونجون. توجه شدی؟ تمام ماها ماهیتاً و وجودن رفتیم توی عالم اله. خب حالا خدا به خودش عالمه و آنچه هم که پیشش حاضره ماهیم. چی پیشش حاضره؟ وجود ما و ماهیت ما. ماهیت ما ثابت اونجا هست. چرا؟ چون لازم اسماء هست و لازم اسما از اسما متأخر نیستن. اگر اسما اونجا حضور دارن ماهیت ما حضور داره. درسته ماهیت ما رتبتاً مؤخره ولی وجودا مؤخر نیست. اگر وجودا مؤخر نیست اونجایی که اسما موجودن ماهیت ما موجود. این تفصیل بیشتری میخواد ولی به همین اندازه فکر میکنم مطلب روشن شده. من حالا عبارت رو بخونم، اگه تفصیلی بیشتری لازم بود تذکر بدیم فردا عرض کنم. و کل ماهیت، ماهیت همه موجودات و از لوازم اسماء خدا و صفات خدا. فرق بین اسماء و صفات هم باید بعدن گفته بشه. از لوازم هن، اما لزومی که تأخر فی الوجود ندارد اگرچه تأخر در رتبه دارد. اینطوره، غیر متأخرن فی الوجود لا فی المرتبه. لا فی المرتبه رو ما اضافه میکنیم، اون توی عبارت نیست. تأخر وجود، این لوازم از ملزوم تأخر وجودی ندارن، تأخر مرتبه داره. چون تأخر وجودی ندارن اونجا که ملزوم موجود است این لوازم هم موجود هست، پس حضور دارن پیش ملزوم، حضور دارن پیش ملزوم. خب ما به وجودمون، به ماهیتمون پیش ملزوم که خداست حضور داریم. اگر حضور داریم وقتی خدا به خودش عالمه، به این حاضرها عالمه. اگر ما به خدا عالم بشیم میتونیم علم به خدا رو حد وسط قرار بدیم بر علم به این حاضرها. بنابراین از حد وسطی که خداست میتونیم به تمام معلومات باشیم. درست تنجد فلا یعذب عن علمه مثقال ذره، لا یعذب عن لا یخفا، لا یقرب لا یعذب رو لا یقرب بخونید معنای همون لا یعذب است. لا یعذب یعنی لا یقرب یا لا یخفا، غروب نمی کند، مخفی نمی شود از علم خدا مثقال ذره. تو همه چی پیشش حاضره، مثقال ذره از او غایب نیست که بخواد مخفی بمونه. و الفانی فیه الباقی بهی علم هو و الفانی فی علمه، کسی که فانی در خدا باشه و باقی به وسیله خدا باشه علمش فانی در علم خدا می شود. یعنی همونطور که خدا عالم است او هم عالم می شود، منتها خدا به عنوانی که اصل است، این به عنوانی که فانی در او اصل است. ولی اشاره مطلب بعدیه که با سرخط نوشته بشه. البته کتاب ما نمیش کتاب شما سرخط نوشته هست، کتاب ما سرخط نوشته نیست. من مطالب توضیح ندادم و دیمتون خونده. فانی در خدا یعنی چی؟ قبلا گفتم. باقی بالله یعنی چی؟ باقی یعنی چی؟ اینم قبلا گفته شده. فرق بین اسما و صفات هم باقی مونه. این دارم باید بالاخره توضیح بدم. انشالله بقیه اشتراسایم.